بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا مفاد ادله تخییر تخییر فقهی هست یا تخییر اصولی، که ثمره آن این بود که در تخییر اصولی بعد از اخذ به یکی از این دو خبر منجز میشه بر مکلف عمل به آن، در حالی که در تخییر فقهی همیشه مکلف آزاده که عملش رو بر هر کدام از این دو خبر تطبیق کنه، ولو بعد از اخذ و التزام به خبر اول. و ثمره دوم آن اینه که در تخییر اصولی مجتهد میتونه فتوا بده به اون خبری که به او اخذ میکنه، البته اگر مقلد بداند که منشأ فتوای مجتهدش این بوده که به دواعی نفسانی اخذ کرده به این خبر، با این که میتونسته اخذ کنه به خبر دیگر و طبق اون خبر دیگر فتوا بده، اما اخذ کرده به این خبری که موافق احتیاط، مثلا چون این مجتهد خدا ترس هست با خبر موافق احتیاط بیشتر میخواهد فتوایش مطابق باشد، اگر مقلد این رو بفهمه بر مقلد لازم نیست که تبعیت کنه از این مجتهد، چون این فتوای مجتهد مثلا به وجوب خمس هدیه بر اساس این خبر اول ناشی از خبرویت نیست، میتونه این عامی رجوع کنه به فلعلم که اخذ کرده به اون خبر نافی خمس در هدیه، و یا اصلا به مجتهد بگه که شما کبرای تخییر در خبرین متعارضین رو به ما بگو و تعیین هم بکن که این مورد از صغریات این کبرای تخییر هست، دیگر خودمان می دانیم. من دوست دارم به اون خبری که نافی وجوب خمس در هدیه است اخذ بکنم، خیلی اهل احتیاط نیستم. شما اهل احتیاطی به خبر مثبت وجوب خمس هدیه اخذ میکنید، به من ربطی ندارد. ولذا این که ما میگیم اثر و ثمره تخییر اصولی اینه که مجتهد میتونه اخذ به یکی از این دو خبر بکنه و طبق آن فتوا بده، این غیر از بحث حجیت این فتواست برای مقلدین، بلکه به نظر میرسه که اگر شک بکنه مقلد و احتمال عقلایی بده که فتوای مجتهد در این مورد از این قبیله، ظهور نداشته باشه فتوای مجتهد که ناشی از اعمال خبرویت هست. بازم به نظر ما دلیلی بر حجیت این فتوای مجتهد نیست. البته عامی نمیتونه رجوع به براءت بکنه ابتداعا، باید فحص و تحقیق بکنه. یک راه اینه که عرض کردیم فلعلم فتوا بده به عدم وجوب خمس، یک راه اینه که بیاد بپرسه از مجتهد که آیا کبرای تخییر رو در خبر این متعارضین شما قبول دارید و آیا این مورد از صغریات این کبرا هست؟ اگر مجتهد گفت بله، مقلد بگه من در این کبرای مسئله تخییر اصولی و تشخیص صغرای آن از شما تقلید میکنم، ولی خودم به هر کدام از این دو خبر که عقص کردم آزادم. ثمره سوم تخییر اصولی اینه که اگر قائل شدیم به تخییر اصولی استمراری، مدتی مکلف عقص کرد به این خبری که مثلا میگه یجب القصر فی من عمله فی السفر، بعد از مدتی چون تخییر استمراری است گفت از این به بعد عقص میکنم به اون خبری که میگه یجب التمام، طبق تخییر اصولی باید بعد از این اعمال گذشتش را اعاده کنه، چون از امروز به بعد این خبر دال بر وجوب تمام حجت تعیینیه شده در حقش، در حالی که طبق تخییر فقهی نه، از اول شارع به او گفته موسع علیک و ایت عملت، هر روز آزادی چه به این خبر عمل کنی چه به آن خبر، مشکلی نیست. فرض اینه که خود معنای تخییر فقهی الغاء منجزیت علم اجمالی هست. به هر حال ما باید رجوع کنیم ببینیم ظاهر روایات تخییر، تخییر فقهیه یا تخییر اصولیه. صاحب کتاب ازوا وارا گفتن ظاهر به ایه ما اخست اگر دلالت بر تخییر ظاهری بکنه بین خبر این متعارضین تخییر فقهیه، بیش از تخییر فقهی ازش استفاده نمیشه. در تعلیقه مباحث الاصول هم همین مطلب رو تکرار کردن، ولی به نظر ما این روایت همیری ظاهره در تخییر اصولی هست. راجع به این مکاتبه همیری سه احتمال هست. یک احتمال که در ازوا و آرا گفتند، در تعلیقه مباحث الاصول گفتند و ما هم قبلا این رو احتمال میدادیم که به ایه ما اخذ یک بیان عرفی باشه برای اثبات توسعه در عمل مکلف، و مراد از اخذ به حدیث عمل به مضمون آن باشه و فرقی دیگه نکنه بگن به ایه ما اخستم من باب تسلیم کان ثوابا یا بگن موسعان علیک به ایت عملت. خب این احتمال انصافا خلاف ظاهر، چون اگر این مجتهدی که دو حدیث متعارض راجع به وظیفه زنان نزدش قائم شده بگه من میخوام طبق این حدیث اول فتوا بدم صدق نمیکنه، اخذ به هذا الحدیث صدق میکنه، ولی صدق نمیکنه عمل به هذا الحدیث. ولذا این احتمال اول عرفی نیست. احتمال دوم احتمالی است که در بحوث مطرح کردن. بالاخره ما این روایت رو میبینیم یا اون روایت حسن ابن جهم رو میبینیم داره که موسع علیک به ایه ما اخست، اینم میگه که به ایه ما اخست کان ثوابا. مگر تنافی هست بین این مضمون و بین موسع علیک به ایت عمل؟ حالا برفرض تنافی باشه باید جمع عرفی بکنیم ظهور این روایات که عوض نمیشه. احتمال دوم احتمالی است که در بحوث مطرح کردن و بر اساس او صحبت کردن که اخذ اطلاق داره، هم اخذ عملی رو میگیره هم اخذ مفادی رو میگیره، یعنی هم این مجتهدی که فتوا میده طبق یکی از این دو حدیث صدق میکنه اخذ به هذا الحدیث، و هم اون عامی اگر عملش رو تطبیق کنه بر یکی از این دو حدیث که اخذ عملی است صدق میکنه اخذ به هذا الحدیث. بنابر این استظهار هم تخییر اصولی ازش فهمیده میشه هم تخییر فقهی، منتها مکلف یا از اول بیاد اخذ مفادی بکنه این حدیث براش حجت بشه، یا بدون اخذ مفادی بگه من بدون این که ملتزم بشم به مضمون یکی از این دو حدیث ولیکن عملش را مطابق بکند با یکی از این دو حدیث، این هم طبق نظر بغو صدق میکنه که اخذ به احده ما که میشود مصداق تخییر فقهی. منتها یک مکلف نمیتونه همزمان از هر دو استفاده کنه، بگه من اخذم به مفاد این حدیث باشه و طبق او فتوا بدم ولی عملم مطابق با اون حدیث دوم باشه و طبق او عمل خارجی بکنم، این خلاف ظاهر بیه ما اخستم این باب تسلیم خانه سوابا هست. بالاخره یا اینه که اخذ میکنه به مفاد یک حدیث، یعنی بنا میگذاره بر مفاد یک حدیث، حالا به همون نحوی که تخییر اصولی میگفت اون میشه حجت تعیینیه، یا اصلا در مقام عمل خودش رو در توسعه ببینه بدون اخذ به مفاد یکی از این دو حدیث بگه من عملم را میخواهم مطابق بکنم با یکی از این دو حدیث، بدون اینکه عقص بکنه به مفاد این حدیث یا به مفاد آن حدیث. خب اطلاق به ایه ما اخست من باب تسلیم کان ثوابا با این احتمال دوم جمع میشه. احتمال سوم احتمالی است که ما استظهار میکنیم، میگه مثلا ظاهر اخذ به حدیث اخذ مفادی است نه تطبیق عملی با مضمون یک حدیث. اگر شما یک حدیث بگه که یجب الخمس فی الهدیه، یک حدیث بگه لا یجب الخمس فی الهدیه، شما احتیاطاً خمس بدید عرف نمیگه اخذ به هذا الحدیث، عرف میگه کان عمله موافقا لهذا الحدیث. ظاهر اخذ به حدیث اخذ مفادی است، صرف این که عمل مطابق باشد با یک حدیث، عرف نمیگه اخذ به هذا الحدیث، ولو از باب احتیاط خمس هدیه را داد. این که گفته نمیشه اخذ به هذا الحدیث، کان عمله موافقا لهذا الحدیث. اولا مخاطب همیریه، همیری از فقهاء حسن ابن جهم هم از اجلاء اصحابه که امام به او فرمود مبسطان علیک به ایه ما اخست. وانگهی خیلی فرق بین مجتهد و عامی اون زمان زیاد نبوده. خب عامی وقتی دو حدیث را از امام گرفت و امام به او فرمود این مورد تخییر اصولی است، و ایه ما اخستم این باب تسلیم کان ثوابا، دیگه اخذ به مفاد این حدیث که دیگه نیاز به درس خوندن تو حوزه های علمیه نداره. اجتهاد برای اینکه تشخیص بدیم مورد مورد تعارض هست یا نیست. خب امام برای این مکلف تشخیص داد دیگه، فرمود ان نفی حدیثین و به ایه ما اخستم این باب تسلیم کان ثوابا. طبق این احتمال سوم که ما استظهار میکنیم، اصلا اخذ بالحدیث مصداقش تأخیر اصولی است. اگر کسی عملش مطابق با یکی از این دو حدیث باشه نمیگن اخذ به هذا الحدیث. ولذا استظهار ما اینه که این مکاتبه همیری فقط تأخیر اصولی رو میگه. بله نسبت بسنجیم بین مکاتبه همیری و بقیه روایات بحث دیگری است. خب مکاتبه صفار میگه موسعون علیک به ایت عملت، ظاهر او تأخیر فقهیه. عمل به هذا الحدیث یعنی عملش مطابق با مضمون این حدیث بود، با التفات به وجود یک حدیث اگر عملت ولو از باب احتیاط مطابق با آن باشد این صدق میکنه که عمل به هذا الحدیث، یعنی عمل به مضمون هذا الحدیث. و این نیست موسعون علیک به ایت عمل ظاهر در تأخیر فقهی باشه. خب اشکال نداره هم شارع تأخیر اصولی رو بگه بر اساس مکاتبه همیری، هم تأخیر فقهی رو بگه بر اساس مکاتبه صفار. اگر دلالت بکنه مکاتبه صفار بر تأخیر ظاهری، البته در جایی که یعنی شما میتونی اخذ به این حدیث بکنی بشه حجت تعیینی در حقت و فتوا هم بدی بر اساس او، میتونی اخذ به این حدیث نکنی، در رساله بنویسی که مردم آزادن به یکی از این دو حدیث عمل کنند بر اساس مکاتبه صفار، خودت هم میگی منم آزادم که طبق یکی از این دو حدیث عمل بکنم. همین که آی سیستانی راجع به فتویین متعارضه نوشته که مکلف جائز است عملش را تطبیق کند بر یکی از این دو فتوا، و این نامش تأخیر فقهی است نه تأخیر اصولی. خب مخاطبه همیری میگه جائز است که اخذ کنی به یکی از این دو حدیث و طبق مضمون آن فتوا بدی، چون افتاء به مضمون این حدیث مصداق اخذ به این حدیثه. میتونی هم فتوا ندی به مضمون این حدیث، ملتزم نشی به مضمون این حدیث، توسعه عملیه رو انتخاب کنی و عملت مطابق باشه با یکی از این دو حدیث. مقصان علیک و ایت عملت. بله، دو راه هست. از اول شما راه تأخیر اصولی رو انتخاب کن، اهلا و سهلا، یا راه تأخیر فقهی رو انتخاب کن، اهلا و سهلا. بله، اگر بخوای از هر دو با هم استفاده کنی، یعنی اخذ به مفاد این حدیث الف بکنی، به مردم فتوا بدی یجب خمس الهدیه، ولی اخذ کنی به اون مخاطبه صفار که موسعان علیک به عیت عمل، تخییر فقیر رو در عمل خودت اجرا کنی، یک بارم خمس هدیت رو ندی، بله انصافا تخافت هست، اینجا تنافی رخ میده. اما اگه از اول یا راه تخییر اصولی رو بری یا راه تخییر فقیر رو بری، ما دلیل نداریم که حتما یکی از این دو راه درسته، نه، از هر دو راه با هم استفاده کردن این موجب تخافت عرفی است که بیایی فتوا طبق حدیث الف بدی ولی عمل خودت طبق مضمون حدیث ب باشه. این ولذا ما اون اطلاقی که بخواد اثبات کنه که ما هر دو راه رو با هم میتونیم بریم، میگیم متعارضه، اطلاقشون متعارضه. اما اگر تخییر اصولی رو اجرا کردی، اخذ به مفاد این حدیث کردی و طبق اون فتوا دادی، بله با معتقدیم دیگه بعد از اون توسعه عملیه نداری که عملت رو طبق حدیث دوم تنظیم کنی، مگر در بحث بعد ثابت بشه تخییر اصولی استمراری است، که اون بحث دیگری است. خب از التزام به این حدیث اول و فتوای به این حدیث اول دست برمی‌داری، چون تخییر اصولی استمراری است، اون بحث دیگری است. اما اگر تخییر استمراری نبود یا اگر تخییر استمراری هم هست، باز دست از فتوا بر نداشتی، هر کی ازت میپرسه بهش فتوا میدی که خمس هدیه واجبه، ولی خودت خمس هدیه نمیدی، تو فتوا میگی به ایه ما اخستم امباب تسلیم کان ثوابا، تو عمل میگی که موسعان علیک به ایت عمل، این تعافت عرفی داره. هر کدام رو اول انتخاب کردی، او اطلاق دلیل شاملش میشه و با هم نمیشه هر دو رو جمع کنی. اما اگر کسی یک راه رو انتخاب میکنه، فقط تخییر اصولی، اخذ به مفاد این حدیث میکنه، فتوا میده، عملش رو هم بر اساس او تنظیم میکنه، یا از اول توسعه فقهیه رو انتخاب میکنه و میگه مکلف آزاد از خمس بدهد یا خمس ندهد، من هم آزادم یا خمس بدهم یا ندهم، از اول راه تخییر فقهی رو بره، چه اشکالی داره؟ مفاد احده ما لا به اینه، که یعنی یا خمس هست یا نیست، این که احتیاج به این دو حدیث نداره، معلومه که یا خمس هست یا نیست. اخذ به مفاد جامع کردن یعنی چه؟ که بعدا نداره که، اخذ به مفاد اینه که یا بگی خمس هست و سلام، یا بگی خمس نیست و سلام. توسعه عملیه اگر میگید بله، توسعه عملیه معنیش اینه که آقا دوست داری خمس بده، دوست داری نده، منم دوست دارم خمس بدم، دوست دارم ندم، یا مجتهد باید فتوا بده به این توسعه ظاهریه، کمان که آی سیستانی در بحث فتوین متعارضین فتوا داده به توسعه ظاهریه که مکلفین مجازن تطبیق کنن عملشان را بر یکی از این دو فتوای متعارض. یا اینکه در ما نحن فی طبق مکاتبه همیری عقد بکنه به مفاد یک حدیث و فتوا بده طبق مفاد آن، و فتوا که داد طبق مفاد آن باید دیگه عملش هم طبق او باشه. این محصل بحثی که در این رابطه هست. عرض می کنم اطلاق موسطعون علیک که به عیتن عملت در جایی که بخواد عقص کنه به مفاد یک حدیث بشه به عیه ما اخستم امباب تسلیم کان سوابا، بعد عمل کنه طبق حدیث دوم بشه موسطعون علیک به عیتن عملت، در این اطلاقا با هم تعارض می کنه. اما ما میگیم یکی از این دو راه رو برو، یکی از این دو راه رو برو، یا یعنی اخذ به، اگر اخذ کردی به آن عملت هم طبق آن باشه، اگر اخذ نمی کنی به آن میتونی موسطعون علیک به عیتن عملت رو استفاده کنی. این ممکنه بگیم قابل جمعه. از این بحث بگذاریم. بله تهافت عرفی داره آقا، میگه خمس هدیه واجبه، خودش خمس هدیه نمیده. بله چه فرق میکنه؟ اینم مصداق موسطعون علیک به ایه ما اخست به ایه ما اخستم امباب تسلیم کان ثوابا. به هر حال عرض من اینه، به ایه ما اخستم امباب تسلیم کان ثوابا، این نه اون چیزی است که در ازوا و تعلیقه مباحث گفتن که استظهار کردن که اخذ عملی است، نه اون چیزی است که در بحوث میگه که اطلاقش هم اخذ عملی رو میگیره هم اخذ مفادی رو میگیره، بلکه ظاهرش اینه که اخذ به حدیث فقط اخذ مفادی است. کسی که عملش مطابق باشه با یک حدیث، از باب اینکه این حدیث موافق با احتیاط است، این نمیگن اخذ به هازل حدیث، این عمل او مطابق لهازل حدیث، طبق عمله علی هازل حدیث، نه اینکه اخذ به هازل حدیث. و لذا مکاتبه همیری ظاهرش تأخیر اصولیه. مکاتبه صفار رو که ما اصلا دلیل بر تأخیر ظاهری ندونستیم، ولی اگر کسی میگه دلیل بر تأخیر ظاهریه، انصاف اینه که اون دلیل بر تأخیر فقهیه و باید نسبت بسنجیم بین این مکاتبه صفار و مکاتبه همیری. خب چون تأخیر فقهی و تأخیر اصولی اینطور نیست که مکلف بتونه از هر دو با هم استفاده بکنه، ولذا یک تعارضی بین اطلاق این دو مکاتبه رخ میده. ما به ذهنمون میاد بعد از تعارض نتیجه این میشه که مکلف مخیر میشه یا راه تأخیر اصولی رو بره یا راه تأخیر فقهی رو بره. باید از هر دو استفاده نکنه، اگر باید بالاخره یکی از این دو راه رو استفاده کنه. مقتضای جمع عرفی اینه که از یکی از این دو راه استفاده کنه، یا تأخیر اصولی یا تأخیر فقهی. اما آخرین تنبیه آخرین تنبیه. بله ما که مکاتبه همگریم رو هم گفتیم تخییر اصولی در احکام غیر الزامیه، اما بعضی ها هستن از این مکاتبه همگری تخییر فهمیدن مطلقا، مثل صاحب تعلیقه مباحث الاصول. البته ایشون بعد گفته که تخییر رو مطلقا میفهمیم از این مکاتبه همگری به نحو تخییر فقهی، اما اگر کسی اینجا بگه که خب تخییر مطلق میفهمیم، ما وقت اشکال میکنیم میگیم تخییر این روایت تخییر فقهی نیست که، تخییر اصولیه. و ایه ما اخص ظاهرش تخییر اصولیه. این محصل این بحث. اما تنبیه سوم راجع به اینه که تخییر در خبرین متعارضین تخییر بدویست یا استمراری. مرحوم شیخ فرموده که به نظر ما تخییر بدویست، مرحوم صاحب کفایه فرموده به نظر ما تخییر استمراریست. علما الحمدلله هر بحثی وارد میشن اختلاف دارن با هم. مرحوم شیخ فرموده که اما این که ما میگیم تخییر بدویست اطلاق ندارد دلیل تخییر برای اثبات تخییر استمراری، برای اینکه ظاهر ادله تخییر کسی است که ابتداء امرشه. به ایه ما اخستم امباب تسلیم کان سوابا، ظاهرشی که موضوع و مخاطب کسی است که لم یأخذ به عهده ما، کسی که لم یأخذ به عهده ما به او میگن به ایه ما اخذتم امباب تسلیم کان ثوابا. بعد از این که این مکلف اخذ به یکی از این دو حدیث کرد، او دیگه مخاطبی نیست که لم یکن آخذن به عهده ما. موسع علیک به عیت عملتم، لابد مرحوم شیخ همینجور معنا میکنه دیگه، که من لم یعمل به عهده ما به او میگن موسع علیک به عیت عمل. مرحوم شیخ اینو فرموده، چه کار به ما دارید؟ ما چه گناهی کردیم؟ خب پس دلیل تخییر موضوعش شد من لم یأخذ به عهده ما، به او گفتن به ایه ما اخذتم امباب تسلیم کان ثوابا. تعبیر مرحوم شیخ اینه که موضوع ادله تخییر متحیری است که هنوز اخذ به هیچ کدام از این دو حدیث نکرده. اما حالا که اطلاق نداشت ادله تخییر، ممکنه کسی بگه استصحاب میکنیم بقای تخییر را، اونم درست نیست. برای این که موضوع تخییر شاید کسی است که لم یختر، من لم یختر فهو مخیران، من لم یأخذ به عهدهما فیجوز له الاخذ به عهدهما. این مکلفی که اخذ به عهدهما دیگه اون موضوع قبلی نیست، موضوع قبلی من لم یأخذ به عهده ما بود. شک که در بقاء موضوع هم بکنیم استصحاب دیگر جاری نیست، چون شرط جریان استصحاب احراز بقاء موضوعه. مرحوم صاحب کفایه فرموده آقا استصحاب تأخیر وقتی جاری نبود اطلاق هم نداریم که اثبات کنه تأخیر را، احتیاط اینه که همون باقی بمونه بر اخذ به همون مأخوذ سابق دیگه، چون مسلم استمرار اخذ به همون حدیث سابق جائزه. براءت که اثبات حجیت این حدیث دوم رو نمی کنه. مرحوم صاحب کفایه فرموده آقا موضوع ادله تغییر و استصحاب من جاءه خبران متعارضان هست. خب روایات رو نگاه کنید تو کجاش اومده موضوع متحیر است به معنای تحیر در حکم فعلی، تا بعد بگید وقتی اخذ به یکی از این دو کردید دیگر تحیر در حکم فعلی ندارید. نه آقا، موضوع تحیر به معنای تحیر در حکم واقعی است، نه تحیر در حکم ظاهری فعلی. من جاءه خبران متعارضان همیشه تحیر داره در واقع، ولو وظیفه ظاهریش رو بدون تأخیره. و خلاصه اینه که موضوع اخبار تأخیر تحیر در وظیفه فعلیه نیست، تحیر در کشف واقع، یعنی مصداق من جاء و خبران متعارضان باشه. خب شما میدانید این مقدار اشکال به مرحوم شیخ کامل نیست، کافی نیست. چرا؟ برای اینکه مرحوم شیخ فرمایشش این بود که ظاهر اخبار تغییر اینه که خطاب به ایه ما اخسته من باب تسلیم کان سبابا متوجه به کسی است که لم یأخذ به احده ما. کی مرحوم شیخ گفت موضوع متحیر در تشخیص حکم ظاهری فعلی است؟ من لم یأخذ به احده ما یقال له به ایه ما اخذت من باب تسلیم کان سبابا. مرحوم شیخ اینو میگه. به مرحوم شیخ این که درست نیست ما اشکال کنیم آقا موضوع متحیر در کشف واقع است، یعنی من جاءه خبران متعارضان. ایشون ادعا میکنه و واقعا هم عرفیس ادعاش در مخاطبه همیری، میگه ظاهر مخاطبه همیری این که ان فی حدیثین و به ایه ما اخذ اینه که خطاب به کسی است که لم یأخذ بعد ما، به اون میگن به ایه ما اخذ. صرف الوجود اخذ به حدیث وقتی حاصل شد دیگه خارج میشه از موضوع این خطاب، این فرمایشه مرحوم شیخ. امام الان داره میفرماد ان فی حدیثین و به ایه ما اخستم این باب تسلیم کان ثوابا، این ظاهرش اینه که این هنوز اخذ به هیچ کدام نکرده بود. امام بعد از تعارض، قبلا که تعارض نبود که مهم نیست، بعد از تعارض ظاهرش اینه که هنوز اخذ به هیچ کدام نکرده بوده. صرف الوجود اخذ که محقق شد، این صرف الوجود اخذ بعد ما ثواب هست. این اشکال مرحوم شیخه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.